ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید کامگاری با سلامتیتان مزرگون منگل تا پایانی ساعت با شماست. در جریانی برنامه میشنوین که گفته شده رئیس جمهور کرزی در اثر فشارهای بین المللی حاضر شد تا ولسی جرگی جدید کشور فردا افتتاح کنه. تعداد از کاندیدای معترض هم که امروز با رئیس جمهور کرزی دیدار داشتن این موضوع را از زبان خود رئیس جمهور شنیدن.
رئیس جمهور در گفتنی‌های خود گفت که کاندیدای خارجی ها دستی میکنند، دست دراز کردند، کاندیدا پیشان رفتن، چند دفعه تحریک شروع کردند، همین سفیرها تحریک شروع کردند. به این وجه ما به این وادار شدیم که سبا افتتاح کنیم کانچر پارلمان.
در خبرهای بین المللی مشنوین، بعد از حمله انتحاری خونین در یکی از مهمترین میدانهای هوایی مسکو، تدابیر شدید امنیتی در پایتخت روسیه اتخاذ شده. خبرها و گزارش های دیگر هم مشنوین، ولی نخست حمید پژمان با خبرهای افغانستان با شماست.
سلام عرض می کنم. لطفاً توجه کنید با سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان انفجار در میدان هوایی مسکو را که باعث کشته و مجروح شدن ده از مسافران گردید محکوم کرده است. ششتن به اتهام قاچاق اسلحه و مواد مخدر در ولایت قندهار بازداشت شدند. و سازمان ملل متحد و سفارت امریکا در کابل از تصمیم اخیر رئیس جمهور کرزی در رابطه با گشایش پارلمان افغانستان به تاریخ 6 دلوه حمایت کردند. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری در میدان هوایی مسکو را به شدت محکوم کرده است. در تالار ورودی میدان هوایی بین المللی دوفای مسکو پایتخت روسیه دیروز یک حمله انتحاری رخ داد که بسر آن 35 مسافر کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه که سوی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده، آقای کرزی ضمن غمشریکی با مردم و دولت روسیه حاملان این حادثه را تروریستان بین المللی و دشمن بشریت دانسته است. در بخش از این اعلامیه رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از جامعه جهانی خواسته است تا به طور مشترک علیه تروریستان عمل کنند. مقامات امنیتی ولایت قندهار 6 تن را در پیوند با قاچاق اسلحه و مواد مخدر بازداشت کردند. قماندان زون 205 قول اردو اتل در ولایت قندهار برای رادیو آزادی گفت در ولسوالی دامان در منطقه موسوم به قلاچه دو تن در ارتباط با داشتن مقدار سلاح و مهمات از یک منزل بازداشت شدند. در اعلامیه مطبوعاتی که از دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار به نشر رسید آمده است که 4 تن دیگر نیز به اتهام قاچاق هیروئین در آن ولایت بازداشت شدند. در این اعلامیه گفته شده که 2 تن در ولسوالی دند و 2 تن دیگر در شهر قندهار بازداشت شدند. شمار از کاندیدان معترض انتخابات 27 سنبله فشارهای خارجی را دلیل آمادگی رئیس جمهور کرزی برای افتتاح شورای ملی جدید به تاریخ 6 دلو میدانند. دکتر کبیر رنجبر به نمایندگی از این کاندیدان امروز به رادیو آزادی گفت اگر کاندیدان پیروز فیصله محکمه اختصاصی را بپذیرند، آنان در این زمینه مشکل نخواهند داشت.
ما از این فیصله با قوت حمایت میکنیم، پشتیبانی میکنیم، به شرطی که علنی همی افرادی که آل موفق هستند و وارد پارلمان میشن اینا هم اعلان کنند اینا از قانون اطاعت میکنند.
استر محکمه افغانستان در این مورد کار محکمه خاص رسیدگی به دوسیه‌های کاندیدان را قانونی خوانده و گفته است که این اقدام قابل تطبیق است. از سوی دیگر سازمان ملل متحد و سفارت آمریکا در کابل نیز با بخش خبرنامه‌ای جداگانه از تصمیم اخیر رئیس جمهور کرزی جهت افتتاح شورای ملی به تاریخ 6 دلو حمایت کردند. در اعلامیه مطبوعاتی سفارت آمریکا در کابل آمده است که جنرال کنبیری سفیر آمریکا در کابل گفته است وی با سایر مقامات نیروهای بین‌المللی در مراسم افتتاح شورای ملی افغانستان شرکت خواهد کرد. در این اعلامیه همچنان گفته شده است آمریکا در حالی که از افتتاح شورای ملی افغانستان حمایت می‌کند، در این زمان از اوضاع جاری افغانستان نیز نظارت خواهد کرد. ده‌ها تن از دانش آموزان رشته‌های قابلگی و نرسنگ امروز اسناد فراغت را به دست آوردند. این افراد در انستیتوت علوم سی غزنفر دوره آموزشیشان را به پایان رسانیدند. دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت ساتومه افغانستان در مراسمی که امروز در کابل برگزار شده بود گفت این برنامه آموزشی با کمک مالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا را اندازه گردیده و هدف آن جلوگیری از مرگ و میر مادران و اطفال و بلند بردن ظرفیت کارمندان سی در افغانستان است. این بود اخبار مربوط به رخدادهای داخل افغانستان. اخبار مربوط به کشورهای منطقه و جهان توسط همکارم ملی احراری پیشکش می‌گردد. رادیو آزادی.
پس از حمله انتحاری خونین در یکی از مهمترین میدانهای هوایی مسکو، تدابیر شدید امنیتی در مرکز روسیه گرفته شده است. صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین در ملاقات با وزیر صحت گفت دولت باید پروژه کمک های مالی را به خانواده های کشته شدگان روی دست گیرد و من معاونان خود را به شفاخانه ها می فرستم تا از وضع بیماران رسیدگی شود. در این حمله انتحاری حداقل 35 نفر کشته و بیش از 150 نفر دیگر زخمی شدند. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه این حادثه در میدان هوایی دومودی دوفوی مسکو را یک حمله تروریستی خواند و تعهد کرد که عاملان این حمله را پیدا و مجازات خواهد کرد. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در کنفرانس خبری حمله امروز در مسکو را محکوم کرده گفت بدون تردید ما این حمله تروریستی در روسیه را محکوم میکنیم. ما در غم مردم روسیه شریک هستیم و عمیق‌ترین همدردی خود را با خانواده های عزیزانی که کشته و یا زخمی شدند ابراز میکنیم. تا حالا مسئولیت این حادثه را کسی به دوش نگرفته، اما گفته میشود روسیه شورشیان مستقر در قفقاز را مسئول این حمله میداند. تحلیلگران میگویند شورشیان میخواهند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 2012 در روسیه حملات خود را افزایش دهند. مراسم مذهبی شیعیان در شهر کربلای عراق امروز به اوج خود می رسد. یک روز پیش از این شهر کربلا شاهد دو انفجار بود که در نتیجه 12 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجارها با تدابیر شدید امنیتی و استقرار تقریبا 120 هزار پلیس و عساکر اردوی عراق در جریان مراسم اربعین صورت می گیرد. گفته می شود که مراسم مذهبی شیعیان در عراق به نام اربعین بعد از سقوط رژیم صدام حسین در سال 2003 میلادی به صورت متداوم هدف حملات شبکه القاعده و گروه های شورشی قرار می گیرد. نامزد تحت حمایت حزب الله لبنان قرار است اداره کابینه آن کشور را به دوش گیرد. نجیب میقاتی که یک میلیاردر است اکثریت آرای وکلای لبنان را کسب کرده و قرار است در این مقام آغاز به کار کند. طرفداران صدر اعظم فعلی لبنان سعد حریری میقاتی را خائن خوانده و قرار است مظاهرات را علی وی براندازند. نظر به سیستم تقسیم قدرت در لبنان، صدر اعظم باید سنی، رئیس جمهور مسیحی و رئیس پارلمان شیعه باشد. اقدام برای تشکیل حکومت نو در لبنان پس از سقوط حکومت تحت حمایت غرب در آن کشور صورت می‌گیرد. اکنون حکومت جدید این کشور تحت حمایت ایران قرار دارد. و گروه‌های مخالف حکومت در مصر امروز خواهان برگزاری تظاهرات به خاطر حمایت از اصلاحات اقتصادی و سیاسی در آن کشور شدند. این اقدام مصری‌ها ظاهراً به تقلید از تونس که اخیراً حکومتش در نتیجه اعتراض مردم سقوط کرد انجام می شود. پایان خبرها.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. گفته می شود رئیس جمهور کرزی در اثر فشارهای بین المللی حاضر شد تا ولسی جرگه جدید کشور را فردا افتتاح کند و در حالی که قرار است ولسی جرگه جدید فردا افتتاح شود، تعدادی از کاندیدان معترض امروز با رئیس جمهور کرزی دیدار داشتند.
رئیس جمهور در گفتنی های خود گفت که کیفیت خارجی ها دستی می کنند، دست دراز کردن، کاندیدا پیشان رفتن، چند دفعه و تحریک شروع کردن، همی سفیرها تحریک شروع کردن، به این وجه ما به این وادار شدیم که سبا افتتاح کنیم کانچر پارلمان.
شماره از کاندیدان معترض آغاز کار ولسی جرگه را شروع یک بحران جدی در کشور می خوانند.
شروع افتتاحی از این پارلمان آغاز یک بحران کلان دیگه خواهد بود اگر اینا علنی در برابر مردم افغانستان با قانون تن نتن.
وزارت معارف افغانستان در نظر دارد تا به همکاری جامعه جهانی سطح دانش مسلکی معلمین در افغانستان را بلند ببرد. این را هم می شنوید که گزارش تازه Human Rights Watch یا سازمان نظارت از حقوق بشر برخورد کشورهای غرب در مقابل حکومت‌های مستبد را بزدلانه و تملق آمیز خوانده است. گزارش های دیگر را هم دنبال می کنیم، با ما باشید. قرار است رئیس جمهور کرزی فردا ولسی جرگه جدید کشور افتتاح کنم. تحلیلگرا به این نظر هستند که آقای کرزی تحت فشار جامعه جهانی یه عمل انجام داده و جامعه جهانی هم با یه عمل خود خطایی خطای دیگر را مرتکب شده و کسایی را به حیث نماینده های مردم افغانستان قبول کرده که اکثریت اونا به منافع ملی افغانستان اصلا پابند نیستن. در این مورد جزئیات بیشتر از سید سمی عباس مشنویم.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی شامشنبه بعد از اجلاس طولانی با اعضای نو ولسی جرگه موافقه کرد که ششم دلو را روز افتتاح شورای ملی نو افغانستان اعلان میکند. آقای کرزی بعد از آن که استر محکمه افغانستان بر این تصمیم موافقه کرد، تصمیم خود را دیروز رسما اعلان نمود. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که این تصمیم برای حفظ منافع ملی کشور اتخاذ شده است. یکی از اعضای ولسی جرگه خانم شکریه بارکزی گفت به او روز یکشنبه احوال داده شد که این رکود سیاسی خاتمه پیدا کرده است.
بعد از صادفا جرابت به داخل ریاست جمهوری امکارای ما آمدن و گفتن که بالاخره اینا نظر پیشنهادی رئیس جمهور است که افتتاح پارلمان به روز چهارشنبه صورت بگیره. ما فکر میکنم که مابده بود که در داخل اعضای جدید ولسی جرگه هم نظر موافقه با خود گرفت و توافق روش صورت گرفت که بالاخره روز چهارشنبه روز جلسه افتتاحیه ولسی جرگه خواهد.
اما تحلیلگران افغان میگویند که رئیس جمهور کرزی تحت فشار جامعه بین المللی به این تصمیم دست داده است. قبل از این تصمیم ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و سازمان ملل متحد همه از نتایج اعلان شده انتخابات پارلمانی افغانستان حمایت کرده و رئیس جمهور کرزی را تحت فشار قرار داده بودند که هر چه زودتر ولسی جرگه نو را افتتاح کند. اما رئیس جمهور کرزی اصرار می‌داشت که در این انتخابات تقلب کاری به اوج خود رسیده بود و محکمه خاصی را برای بررسی شکایات انتخاباتی تعیین کرد. سرمنشی پیمان ناتو اندرس فوگراسموسن هم به این باور است که ولسی جرگه افغانستان باید هر چه زودتر به کار شروع کند. او در بروکسل به خبرنگاران گفت:
Let me stress the importance of a timely opening of the Afghan.
بگذارید بار دیگر بر آغاز کار بر وقت پارلمان افغانستان تاکید کنم. به عقیده من 4 ماه قبل باید این عمل انجام شد. میلیون ها افغان به صندوق های رای رفتند و آنها سزاوار یک رهبری سیاسی قدرتمند در کشور خود می باشند. از این رو به نظر من وقت آن رسیده که پارلمان نو افغانستان به کار شروع کند. پیمان ناتو به این نظر است که حکومت رئیس جمهور کرزی بیشتر بر مسائل امنیتی و بهبود سیستم اداری در افغانستان توجه کند، زیرا هر روز خشونت در افغانستان بیشتر می شود و سبب کشته شدن سربازان خارجی و افغان می گردد و از همه مهمترین که تعداد تلفات افراد ملکی هم در افغانستان از زمان سقوط طالبان در سال 2001 تا کنون به بلندترین درجه رسیده است. تحلیلگر افغان و عضو ولسی جرگه سابق افغانستان کبیر رنجبر میگوید رئیس جمهور کرزی تحت فشار زورمندان و جامعه جهانی این عمل را انجام داد. به گفته او یک نوع قیام از سوی زورمندان بر علیه حکومت آقای کرزی و بر علیه قانون اساسی افغانستان صورت گرفت و جامعه جهانی هم بدون منطق از این تصمیم حمایت کرده است. با بسیار تاسف باید بگویم که جامعه جهانی هم گمراه شد، همانطوری که در کنفرانس بن گمراه شده بود و از این انتخابات غیر مشروع و فاسد حمایت کرد. به گفته آقای رنجبر، یک تعداد افرادی که با زور تقلب در انتخابات پیروز شدند و دوسیه های جنایی علیه آنها هنوز تصفیه نشده است، اکنون در پارلمان داخل می شوند و از مردم افغانستان نمایندگی می کنند.
شنیدین که آقای کرزی در اثر فشارهای بین المللی حاضر به افتتاح ولسی جرگه شد. تعداد از کاندیدای معترض ولسی جرگه که امروز با آقای کرزی دیدار داشتن این موضوع را از زبان خود رئیس جمهور کرزی شنیدن که گویا سفرهای چند کشور در کابل در این مسئله مداخله کردن، البته به تقاضای کاندیدای کامیاب. همکارم فرشته ندا مصاحبه را با حکمت الله حکمت، یکی از کاندیدای معترض، انجام داده که با هم بشنویم.
آقای حکمت، شما در مورد دیدارتان، ملاقاتی که امروز با آقای کرزی داشتین، جزئیات امور بر ما بگوین که چی گفتگوشونید میان شما و آقای کرزی صورت گرفت؟
ما حکمت الله حکمت از ولایت کاندید ولایت غزنی هستم. ما امروز ملاقاتی با رئیس جمهور داشتیم. تقریبا زیاد تعداد کاندیدا رفته بودیم به مجلس قدیم رئیس جمهور. وقتی که مجلس ما شروع شد، یک تعداد کاندیدا عمو چیز اعتراضاتی که داشتن به حضور داشتش عرض کردن، بعض رساندن. بعدن که نوبت خود رئیس جمهور که آمد، رئیس جمهور در گفتنی‌های خود گفت که یک تعداد کاندیدا که هست و خارجا سفیرایش نامش گرفتن که نامش نگرفت، خود سفیرا را یاد کردن. در مجموع کیفیت خارجی ها دست چی میکنه دست دراز کردن، کاندیدا پیشان رفتن، چند دفعه تحریک شروع کردن، همی سفیرها تحریک شروع که به این وجه ما به این وادار شدیم که سبا افتتاح کنم کانچر پارلمان.
به نظر شما می کاندیدای معترض نظرشان چی است در مورد افتتاح پارلمان که فردا صورت میگیره؟
نظرشان خو کلی و می گبه کشنیدن و گفتن که ولی پای محکمه را قبول ندارن، سبا وعده ما در اونجا فیصله خواه کردن، محکمه را رد خواه کردن. این موضوع چی گفایشان بودن، ولی رئیس جمهور دمی حالت که این گفا را دیگه از دروازه برآمدن، کاندیدام کلی که خیستن دیگه گفت ما از تالار نمی برایم، ما دیگه مجبور هستیم، برای ما دیگه راه نمونده، در کوه بالا میش.
پلان آینده همین کاندیدای معترض چیست بعد از اینکه پارلمان افتتاح شود؟
به نظر ما خالص دیگه چارم نیست، و به نظر ما خو یک راه حلش نمی راه محکمه است که محکمه فیصله خود کنه، چرا به نظر خودم دیگه کسی حقم نداره و این صلاحیتم نداره، این صلاحیت تنها کس محکمه اختصاصی که برای این موضوع انتخاباتی تعیین شده، یه باید امنیهایی فیصله خود کنه، این دیگه بعدی اگه قبول میشه یا نمیشه این کار گبی بعدی است.
خب شما از کاندیدای برنده که فعلا موفق شدن به پارلمان را بیافن همین فیصله محکمه را قبول ندارن، به نظر شما چی خو اگه ما تو ادامه پیدا کنه چی عواقب در
وقتی داره؟ که فیصله محکمه را قبول نکرد خب ملت هم قبول نداره، مردم ملت هم قبول نداره دیگه، بازواره که قبول میکنه، بازو فیصله ای زورم کس قبول نمیکنه و هم مشروعیت ندارن، باز پیش مردم پیش موکلین خود و هم رسمیت نداره.
چی تعداد از وکلا رفته بودن پیش امروز با
یار؟ تقریبا خود دقیق شاید از 300 بالاتر بوده باشه.
مصاحبه‌ای بود با یکی از کاندیدای معترض ولسی جرگه کشور، حکمت الله حکمت، که از دیدار امروزی خود با رئیس جمهور کرزی معلومات داد. شنونده عزیز، کاندیدای معترض با انتقاد از توافق رئیس جمهور کرزی به خاطر افتتاح شورای ملی جدید میگن که اقدام مشکلات زیاد را به همراه داره. عبدالکبیر رنجبر یکی از کاندیدای معترض در صحبت با رادیو آزادی گفت توافق رئیس جمهور کرزی به خاطر افتتاح شورای ملی عامل یک بحران جدید در کشور است.
نما به یکی دستم که شروع افتتاحی از پارلمان آغاز یک بحران کلان دیگه خواهد بود، اگر اینا علنی در برابر مردم افغانستان با قانون تن نتن و امی محکمه را برسمیت نشناسن، کاری از این محکمه کاملا بیهوده و بیفایده خواهد.
کبیر رنجبرد یک تن از معترضین بود. شنونده عزیز، قرار است ولسی جرگه جدید افغانستان بعد از ماها انتظار فردا افتتاح شود. ریاست جمهوری افغانستان دیروز این موضوع را در یک اعلامیه منتشر شده بعد از او ابراز داشت که سر محکمه کشور فیصله خود در این مورد بر ریاست جمهوری پیشکش کرد. کاندیدای کامیاب ولسی جرگه که به روز شنبه با رئیس جمهور کرزی توافق کردند کار محکمه خاص البته ادامه بیافه و ولسی جرگه هم گشایش بیافه، به روز یک شنبه دو روز پیش از توافق خود منصرف شده و دیروز در جلسه خود تصمیم گرفتن که محکمه خاصه به هیچ وجه قبول نمی کنن و محاکم عادی می تونن دعاوی جرایم و تقلب ها را تعقیب کنن. قابل ذکر است که اعضای فعال در ولسی جرگه در مقابل محاکم عادی از مسئولیت قانونی برخوردار هستند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ساعت 3:18 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. زرغونه منگل هستم. زیاد تشکر که با ما هستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. وزارت معارف افغانستان در نظر دارد تا به همکاری جامعه جهانی سطح دانش مسلکی معلمین در افغانستان بلند ببره. مسئولین وزارت گفتند برای تحقق این هدف دارالمعلمین ها را به سطح ولسوالی ها گسترش میدن. همکارم فتی محمد بها جزئیات بیشتر داره.
در ادامه تلاش ها به منظور بهبود وضعیت تعلیم و تربیت در افغانستان، وزارت معارف این کشور برنامه هایی را در زمینه افزایش سطح دانش مسلکی معلمان در این کشور راه‌اندازی می کند. مسئولان وزارت معارف می گویند برای تحقق این برنامه ها نیاز جدی به کمک های جامعه جهانی است. محمد سرور عزیزی مشاور این وزارت که بروز سه‌شنبه در حاشیه جلسه پلانگذاری تعلیمات اساسی وزارت معارف در سال روان میلادی با خبرنگاران صحبت می کرد گفت که به همین منظور قرار است تعداد از دارالمعلمین ها در نقاط دوردست کشور نیز ایجاد گردد. و گفته آقای عزیزی قرار است ظرف 3 سال آینده برای هزاران معلم در این دارالمعلمین ها آموزش مسلکی داده شود.
فعلا تعداد دارالمعلمین ها در افغانستان به 42 تا رسیده و ما می خواهیم که حتی به سطح ولسوالی ها نیز ما یک بخش دارالمعلمین داشته باشیم، ولو اگر کوچک هم باشه، و در 3 سال آینده ما به 80,000 معلم ضرورت داریم که خوشبختانه 50,000 معلم فعلا در دارالمعلمین ها درس می خوانند که انشاءالله در ظرف 1 سال بازشان فارغ خواهد شد و ما مطمئن هستیم که ما می 80,000 معلم در 3 سال آینده به کشور خود تقدیم میکنیم.
از سوی دیگر سفیر آلمان در افغانستان میگوید کشورش در نظر دارد تا سال 2013 میلادی 25 میلیون یورو را به بخش معرفه افغانستان کمک کند. با گفته آقای روی دیگر کنیک در جریان 10 سال گذشته آلمان بیش از 200 مکتب را در بخش‌های مختلف این کشور ساخته است. آقای کنیک بدون ارتقای معارف پیشرفت را در افغانستان ناممکن می‌داند.
بدون آموزش ارتقای ظرفیت صورت گرفته نمی‌تواند. بدون ارتقای ظرفیت نهادهای علمی وجود نخواهد داشت و بدون نهادهای علمی پیشرفت نخواهد بود. بنابراین ما در این راستا تلاش می‌کنیم و به نظر من پیشرفت‌هایی هم صورت گرفته است. با انکشاف تعلیم و تربیت به ارتقای ظرفیت ما سعی می‌کنیم تا افغانستان را برای داشتن یک آینده بهتر کمک کنیم.
آلمان یکی از کشورهای بزرگ کمک کننده به افغانستان است که بیشتر کمک‌های خود را در بخش معارف و سایر پروژه‌های زیربنایی در این کشور اختصاص داده است. این کشور ساختمان 5 دارالمعلمین را در ولایت‌های بدخشان، تخار، بلخ، قندوز و سرپل به شمول 5 مکتب در هر دارالمعلمین نیز اعمار نموده است که سالانه 9000 معلم در آنها آموزش مسلکی می‌بینند. به باور برخی از آگاهان امور، به سبب کمبود معلمان مسلکی در افغانستان، بسیاری از شاگردان مکاتب به گونه لازم آموزش نمی‌بینند و این علت سبب شده تا سطح سواد در این کشور کاهش یابد. این آگاهان میگویند که دولت افغانستان به خصوص وزارت معارف به خاطر برطرف ساختن این مشکل باید تلاش جدی کند.
در ادامه گزارشش های مربوط به تعلیم و تربیت در کشور باید گفت که بیش از 80 تن از دانش آموزایی که در رشته های قابلگی و نرسنگ در انستیتوت علوم صحی غضنفر دوره آموزشی خود به پایان رساندن امروز اسناد فراغت به دست آوردن. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگنی برنامه آموزشی با کمک مالی اداره انکشاف بین المللی امریکا را اندازی شده که هدفش جلوگیری از مرگ گمیر مادرها و اطفال و بلند بردن ظرفیت کارمندای صحی در افغانستان است. فوزیه احسان جزئیات بیشتر دارد.
محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری از مخالفین مسئله دولت خواست تا در بخش ارائه خدمات صحی به مردم مناطق دوردست موانع ایجاد نکنند و اجازه دهند تا آنان خدمات صحی را به صورت یکسان در همه مناطق کشور عرضه کنند. آقای خلیلی که در محفل فراغت دهات نزد نرس قابله ها به روز سه‌شنبه در مقر وزارت صحت عامه صحبت می‌کرد، همچنان از مقامات وزارت صحت عامه خواست تا دکتران و قابله ها را به طور خدمتی در ولایات دوردست توظیف نماید. آقای خلیلی به ادامه افزود:
انتظار ما از کسانی که با دولت از نگاه سیاسی مشکل دارند، یعنی مخالف هستند، این است که در فرایند تعمیم و توسعه صحت مانع ایجاد نکرده و اجازه دهند که موظفین خدماتی صحی بدون هراس بتوانند در هر نقطه کشور در خدمت نیازمندان باشند. وزارت صحت عامه با سعی نمایند تا دکتر صاحبان و قابل صاحبان و نرس صاحبان حد اقل و صورت خدمتی در نقاط دوردست توظیف نمایند.
معاون رئیس جمهور این درخواست را در محفل فراغت 84 تن از فارغین رشته های نرسنگ و قابلگی کرد که پس از سپری کردن دوره 3 ساله آموزشی بر روز سه‌شنبه سند فراغت را به دست آوردند. سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان که در این محفل صحبت می‌کرد گفت که در حال حاضر در سراسر افغانستان در حدود 2600 قابله مصروف فعالیت هستند، اما او می‌گوید به خاطر ارزی خدمات بهتر به زنان و اطفال به حدود 600,000 قابله نیاز است. خانم دلیل میگوید به خاطر تربیت بیشتر قابله ها وزارت صحت عامه برنامه های روی دست دارد.
حضور قابله ها برای راهنمایی و کمک به مردم در بخش های صحی در محلات عمدتاً روستاها بسیار مهم و قابل توجه است. اگرچه پروژه های مختلف برای تغییر سنت های ناپسند در جامعه در حال اجرا است، اما جذب یک دختر از یک قریه و تربیه آن به حیث قابله و توظیفش در ساحه مربوط در واقع آغاز یک مبارزه متداوم علیه مرگ و میر و هم انکشاف فرهنگ صحت و طبابت در آن ساحه می باشد و این امر در زیر چتر انکشاف منابع بشری که یکی از ستونهای استراتژیک وزارت صحت عامه را تشکیل می دهد می باشد.
خانم دلیل همچنان گفت در مقایسه با سالهای گذشته بررسی ها نشان می دهد که در سال جاری در میزان مرگ و میر مادران و نوزادان کاهش به عمل آمده است. به اساس گزارش ها با وجود تلاش های نهادهای بین المللی در افغانستان و وزارت صحت عامه، افغانستان هنوز هم از جمله کشورهایی است که رقم بلند مرگ و میر مادران و نوزادان را دارد. گفته می شود بخشی از این زنان و نوزادان در افغانستان به خاطر عدم دسترسی به خدمات صحی و یا هم عدم مراجعه به کلینیک ها و مراکز صحی در هنگام ولادت و یا قبل از آن تلف می شوند.
مقامات ولایت فاریاب میگن معدود بودن تشکیلات پلیس، تجهیز نامناسب و پایان بودن ظرفیت‌های رسمی اونا از جمله مشکلات جدی دست در گریبان نیروهای امنیتی ای ولایت است. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب با جزئیات بیشتر.
مقامات دولتی در ولایت فاریاب از کمبود تشکیل، عدم تجهیز و پایین بودن ظرفیت‌های فنی و مسلکی پلیس در این ولایت خبر داده می‌گویند اگر در بخش‌های یاد شده اقدامات لازم صورت گیرد، امنیت نه تنها در سطح فاریاب بلکه در صفحات شمال کشور نیز تأمین خواهد شد. عبدالستار بارز معاون والی فاریاب با اشاره به نکات یاد شده چنین می‌گوید:
فاریاب دروازه امنیتی صفحات شمال کشور ما است. یقین پیشنهادهایی که همیشه صورت گرفتند بار دیگر از نام مقام ولایت و از طرف مردم فاریاب با بسیار احترام پیشنهاد می نماییم که باعث قطعات پلیس ما در ولایت فاریاب تجهیز و با میتودهای نوین و نیاز زمان تعلیم و تربیه شوند. تشکیل فاریاب نظر به نیازمندی های امنیتی و اهداف بزرگ استراتژیک نظامی باعث تشکیلش از حالت فعلی دوچندان گردد تا ما بتوانیم با دست باز با روحی آرام و خاطر تأمین هرچی بیشتر امنیت تمام ساحات ولایتمان گام های مؤثر و قاطعانه برداشته بتانیم.
آقای بارز همچنان تقاضا دارد که باید تشکیل پلیس شاهراه و توله محافظ مؤسسات در سطح انولانی از سوی وزارت امور داخله منظور گردد.
پلیس فعلی فاریاب هم در جبهه جنگ قرار داره، هم در جبهه دفاع قرار داره و هم در جبهه امنیت قرار داره. بنابراین تشکیل شورا که مکررن پیشنهاد گردیده در ولایت فاریاب منظوری آن هرچی عاجل در نظر گرفته شوه و توله مؤسسات که از نیازمندی های اساسی تشکیل پلیس است در ولایت فاریاب منظوری آن که به جلالت باب محترم وزیر صاحب امور داخله نیست پیشنهاد نموده بدیم داده شود.
دگر جنرال محمد داوود داوود قمندان عمومی زون ساحوی 303 پامیر در رابطه با پیشنهادات معاون والی فاریاب گفت قرار است تا دو ماهی دیگر در بخش های یاد شده پلان های مؤثری به منصه اجرا قرار گیرد.
ما اهمیت فاریاب را می فهمیم. 740 نفر ما تا 50 روز دیگر در پلیس فاریاب افزایش داده وزارت داخله که من به شما تبریک می گویم. دوم، اولین کندک پلیس محلی شاید تا 5 روز دیگر باز دوباره ما باید از جامعه بین‌المللی و ناتو امتنه بیاییم به خاطر آغاز کار پلیس محلی که تشکیل وام است 325 نفر اولین کندکش. گپ سوم تجهیز پلیس است که امیدوار است هر چیز زودتر شاید تا یک هفته سلاح‌های جدید در اختیار پلیس فاریاب قرار بگیره.
در این حال ساکنین ولایت فاریاب نیز از مقامات نیروهای امنیتی می‌خواهند که امنیت دوامدار در ولایتشان تأمین گردد. مولوی اسدالله جمالی عضو شورای محاسن سفیدان فاریاب در زمینه می‌گوید:
واقعا مردم فاریاب امروز نسبت به هر چیز به امنیت نیاز دارند. مردم ما
مثل که ماهی به آب تشنه است، امروز به امنیت تشنه است. البته این کمیت پلیس تا اینجا موجود است. از جناب دگر جنرال محمد داوود داوود خواهشمندیم که در پلیس شارا و در تشکیل پلیس از نگاه کمی و در تجهیز پلیس، پلیس امروز سوای ثقیله نداره. فاریاب امنیت، شمال مکمل امنیت، فاریاب ناامن، کشور نا. پس در اینجا توجه به کار است. مردم فاریاب شجاعانه در پهلوی دولت است. از پرامر دولتی همگی اطاعت میکنند، ولی از دولت خود این خواهشم دارند که به احوال مردم فاریاب باید این متوجه باشه.
هرچند در قسمت تجهیز و انکشاف تشکیل پلیس فاریاب از سوی مقامات دولتی بارها پیشنهاداتی صورت گرفته، اما در مقابل اقدامات عملی از جانب مقامات وزارت امور داخله تا حال به منصه اجرا قرار نگرفته است. به گفته جنرال داوود داوود، این بار پلان های اتخاذ شده از سوی وزارت امور داخله یک امر حتمی بود و تا ظرف دو ماه آینده مردم فاریاب شاهد تحولات چشمگیری در تحقق پروگرام های جدید امنیتی در ولایتشان خواهند بود. رادیو آزادی.
ساعت 3:30 بعد از ظهر است. نوبت می رسد به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ملیه احراری.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در اثر فشارهای بین المللی حاضر شده است تا ولسی جرگه جدید را فردا افتتاح کند و در حالی که قرار است ولسی جرگه جدید فردا افتتاح شود، تعدادی از کاندیدان معترض امروز با حامد کرزی دیدار داشتند. وزارت معارف افغانستان در نظر دارد به همکاری جامعه جهانی سطح دانش مسلکی معلمان را در افغانستان بلند ببرد. پس از حمله انتحاری خونین در یکی از مهمترین میدانهای هوایی مسکو، تدابیر شدیدی امنیتی در مرکز روسیه گرفته شده است. در این حمله انتحاری حداقل 35 نفر کشته و بیشتر از 150 نفر دیگر زخمی شدند. مراسم مذهبی شیعیان در شهر کربلا عراق امروز به اوج خود می رسد. یک روز پیش از این شهر کربلا شاهد دو انفجار بود که در اثر آن 12 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. و اداره کار سازمان ملل متحد میگوید سطح بیکاری در جهان که سال گذشته به 205 میلیون رسیده بود و ثابت مانده و امسال هم بیبود قابل توجهی در آن رونما نخواهد شد.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان به خاطر حل مشکلات ناشی از پراکندگی در تولید مواد نفتی در کشور سیستم را ایجاد می کند که بر اساسش مقدار مصارف ماهوار معین شده در جلوگیری از نرخ مواد نفتی و چگونگی کیفیتش هم نظارت خواهد شد. وزیر تجارت و صنایع افغانستان امروز یک نشست خبری در کابل گفت با وارد شدن مواد نفتی از کشورهای روسیه و آسیای میانه که به تازگی قرارداد شد، در قیمت نفت در سراسر افغانستان کاهش قابل ملاحظه به میان می آید. فیض الله قرداش و جزئیات بیشتر.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان به خاطر رفع مشکلات جاری در کمبود مواد نفتی در کشور بالای سیستمی کار می کند که با عملی سازی آن بتواند نیازمندی های مردم به مواد نفتی را تا حدودی مرفوع سازد. انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان که به تازگی بعد از امضای قراردادهای نفت توسط تاجران افغانی از سفر روسیه برگشته، به روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت کمبود مواد نفتی در هفته‌های اخیر و صعود مواد آن در بازار مقامات این وزارت را واداشت تا سیستمی را ایجاد نماید که در نظارت از تورید قیمت و کیفیت مواد نفتی مؤثر باشد. آقای احدی در مورد این سیستم ارزوی گفت
ما در یک حالتی نیستیم که به اطمینان گفته بتانیم که حالت ارزوی به صورت دوامدار خوب خواهد بود و به او اساس است که ما یک سیستم نوی را در وزارت تجارت ایجاد خواهیم کرد که به او اساس ما یک اطمینان داشته باشیم که کدام مقدار تیل از کجا توسط کی و به کدام تقسیم اوقات و به کدام قیمت آورده میشد. در این سیستم نو ما میخواهیم قراردادهای طویل مدت سالانه را داشته باشیم. این قراردادها میتوان از طرف حکومت شود و این قراردادها میتوان از طرف سکتور خصوصی شود. موضوع دیگه ای که در سیستم نو ما سری و اصرار میکنیم کیفیت مواد نفتی باید به کمترین وقت برای ما معلوم شود.
کار بالای سیستم ارزوی مواد نفتی از سوی وزارت تجارت زمانی برجسته شد که مشکلات کمبود و صعود قیمت مواد نفتی ناشی از توقف تانکرهای تیل در ایران باعث نگرانی موترداران و آنهایی که از مواد نفتی به طور دوامدار استفاده می کنند روز تا روز افزایش یافته بود. اما وزیر تجارت میگوید با امضای قراردادهای جدید در واردات نفت به مقدار قابل ملاحظه با شماری از کشورها چالش‌های ناشی از کمبود نفت تا حدودی کاهش یافت. آقای احدی در مورد این قراردادها چنین گفت:
از لحاظ من تو عمده انکشافات دارم،
ما از لحاظ ارزی نفت چند انکشاف عمده داریم. یکی این که با قزاقستان حدود 200 هزار تن قرارداد نمودیم. کمپانی دوی آیل حدود 1.8 میلیون تن با وزنفت، یک کمپانی به نام اورو 300 هزار تن با گازپروم روسیه و شرکت نبیزاده موافقتنامه 200 هزار تن را با گازپروم امضا نمود و از ترکمنستان نیز واردات نفت افزایش یافت. با پاکستان نیز سکتور خصوصی موافقتنامه 333 هزار تن نفت را امضا نمودند.
افغانستان معمولا مواد نفتی را از خارج وارد می کند و بروز مشکلات ناشی از کمبود این مواد دولت را واداشته تا با همچو ابتکارات جدید دست بزند. در این حال کارشناسان امور اقتصادی به این نظرند که وابستگی های افغانستان به یک و یا دو کشور تولید کننده نفت یکی از عوامل مشکل کمبود و بالا رفتن قیمت مواد نفتی در بازار شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک حمله خونین انتحاری دیروز در یکی از مزدحم‌ترین میدان‌های هوایی مسکو رخ داد که بیش از 30 کشته و بیش از 100 زخمی به جا ماند. رهبرای جهانی حادثه را با الفاظ شدید محکوم کردند. اداره استخبارات روسیه حمله را یک حمله تروریستی عنوان کرده و تحقیقات جدی در زمینه جریان دارد. تدابیر شدید امنیتی هم بعد از این حادثه در مسکو اتخاذ شده. جزئیات بیشتر موضوع را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه دیروز جلسه اضطراری را با حضور مقامات امنیتی و ترانسپورت آن کشور دایر نموده و خواهان تحقیقات جدی در مورد شد.
نیاز است به شکل فوری تیم تحقیقاتی را برای انجام تحقیقات همه جانبه در محل حادثه تعیین نماییم.
به گفته یک کمیته تحقیقاتی پلیس روسیه، انفجار ساعت 4:30 عصر به وقت محل رخ داد. به دنبال این حمله مظنون انتحاری، رهبران جهان این حادثه را تقبیه نمودند. بن کی مون سرمنشی ملل متحد گفته است از این حمله هولناک و غیر قابل توجیه در مقابل مردم بیگناه وحشت زده شده است. سرمنشی ناتو اندش فاگ رسموسن هم در دیگه این پیمان را با مردم روسیه ابراز نموده و خواهان همکاری های بیشتر میان ناتو و روسیه در مبارزه بر ضد تروریسم شد. توربیون یاگلند مسئول دارالانشای اتحادیه اروپا به بخش زبان روسی رادیو آزادی گفت این حادثه نشان داد که اروپا باید تلاش‌ها جهت مبارزه با تروریسم را که تهدید جدی برای این قاره به شمار می‌رود تقویت بخشد.
تروریسم is an unacceptable tool in any political conflict.
تروریسم در هر تضاد سیاسی یک وسیله غیر قابل قبول است. مخالفت‌های سیاسی باید از راه‌های دموکراتیک حل شود و ما باید با تروریسم از راه حاکمیت قانون و راه‌های دیپلماتیک مبارزه نماییم. این خیلی مهم است.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما حمله دیروز در میدان هوایی مسکو را تقبیه نموده و آن را خشم‌آور عنوان کرد. فرانسه و آلمان این حمله را عمل وحشیانه عنوان کردند. گزارش بود از انفجار دیروز در یک میدان هوایی در مسکو. در ارتباط با مسائل بین المللی باید گفت که یک گزارش تازه Human Rights Watch یا سازمان نظارت از حقوق بشر دیروز برخورد کشورهای غرب در مقابل حکومت‌های مستبد جهان بزدلانه، تملق آمیز و بی‌معنی خوانده بود. به گفته Human Rights Watch، ملل متحد و اتحادیه اروپا حکومت‌های مستبد مثل ازبکستان و ترکمنستان که بر دفاع از حقوق بشر در قلمروهای خود کار کافی نمی‌کنند، مورد فشار کافی قرار نمی‌دهند. این در حالی است که رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف دیروز در بروکسل بود و با مقامات ارشد اتحادیه اروپا دیدار داشت. ساعت 3:38 دقیقه بعد از ظهر است. شنونده عزیز، حال همکار محمد شکفر احمدی مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
بحث‌ها و جنجال‌های روزافزون بر سر افتتاح شورای ملی جدید افغانستان امروز هم در شمار زیادی از روزنامه‌های چاپ کابل بازتاب یافته است. بخشی از صفحه اول روزنامه سرنوشت به همین مسئله اختصاص یافته و روزنامه با سرخط درشت نوشته است: رئیس جمهور کرزی به روز چهارشنبه شورای ملی را افتتاح می‌کند. به نوشته روزنامه، بعد از آن که ستر محکمه افغانستان بحث در این مورد را دور از صلاحیتش دانست، رئیس جمهور کرزی تصمیم گرفت تا شورای ملی به تاریخ 6 دلو گشایش یابد. اما روزنامه نوشته که ستر محکمه محکمه اختصاصی را قانونی دانسته و تصامیم آن را واجب التعمیل می داند. به نوشته سرنوشت، رئیس جمهور کرزی با احترام به تصامیم ستر محکمه روی بررسی دوسیه های انتخابات توسط محکمه اختصاصی تأکید کرده است. در یک مطلب چاپ شده در روزنامه خدمتگار می‌خوانیم که افتتاح شورای ملی پیش از تصمیم محکمه اختصاصی در مورد انتخابات کاری است خلاف منافع ملی افغانستان. خدمتگار همچنان نوشته که کاندیدان موفق اعلام شده انتخابات 27 سنبله می‌خواهند تا موارد جرمی مربوط به انتخابات از سوی محاکم سیگانه بررسی شود. روزنامه نظریات شماره از کاندیدان معترض را هم در این مورد منعکس ساخته و نوشته است: فشارهای برخی از کشورها نشان می‌دهد که در ارتباط به مسائل انتخابات اهداف مرموز خارجی نهفته است. روزنامه اراده در مطلب تحلیلی با توجه به تقلباتی که در انتخابات امسال صورت گرفته نوشته است: اگر رئیس جمهور کرزی شورای ملی را به روز چهارشنبه افتتاح کند، به دست خود به ایجاد مشکلات دامن خواهد زد. به نوشته روزنامه، این کار آقای کرزی سبب خواهد شد مشکلات در کشور بار بیاید که کنترل آن از توان جامعه بین المللی و دولت افغانستان بالا خواهد بود. روزنامه افغان جرگه هم تأکید کرده که گشایش شورای ملی پیش از پایان کار محکمه اختصاصی عواقب ناگوار در پی خواهد داشت. روزنامه می نویسد همسایگان افغانستان مثل آمریکا و ناتو هم به خاطر تحقق اهداف خودشان کار و تلاش می کنند. افغان جرگه نوشته که همین شورای ملی وسیله خوب فشار بر دولت ناتوان افغانستان است و کشورهای همسایه به خاطر نفوذ در این شورا تلاش‌های گسترده را انجام می‌دهند. و روزنامه راه نجات روی مسئله انتخاب اعضای انتصابی مشران و جرگه بحث کرده است. راه نجات به نقل از وزیر دولت در امور پارلمانی نوشته است: تمام اعضای انتصابی مشران و جرگه که سوی رئیس جمهور کرزی برگزیده می شوند به روز چهارشنبه در جریان مراسم افتتاح شورای ملی معرفی خواهند شد.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه شب و روزتان با خوشی بگذره. گزارش اول برنامه ای هفته در مورد آداب و لازمه های امانتگیری اشیا و وسایل از همسایه هاست.
سیت چایخوری و غذاخوری که ما داشتیم که تقریبا 80 دلار ما رو خریده بودم، دو سه تکه ازو شکست، هر چیز را که مشکنان خرم.
بعد ازو با گزارش به کسایی که برای حیوانات طویله دارن میفهمانیم که راه های درست و مناسب داشتن یک طویله با معیارهای صحی در موسم سرما کدام است.
روزمره او آخارش میشویم، پاکی میکنیم، نظافتش دیوارش خوب لش میکنیم.
نمایشنامه کوتاه رادیویی هم داخل برنامه به نشر خاطر رسید.
ایدر جان، بابی دشمن مکتب رفتن خوارت است.
با ما باشید. شنوندگان عزیز، بزرگان گفتن امانت خاک خیانت نمی کنن. امانت خواستن اشیا و وسایل خانه در موقع ضرورت از همسایه ها کار نادرست نیست، اما امانت سلامت به صاحبش نرسانیدن عمل غیر اخلاقی است. گزارش را در این مورد آماده کردیم که توسط جاوید فیضی براتون تقدیم میکنم.
گفتند که از صد خیش یک همسایه پیش. رفتار خوب و کمک و همکاری با همسایه ها در وقت خوشی و غم خوب است. اما همسایه هایم پیدا میشه که اشیا و ابزار منزل همسایه خودم مانند فرش، توشک، کمپل، دبی گاز، ظروف غذا و چایخوری، بادپکه، ویدیو، میز و چوکی و امثال ایرا به امانت میگیرن، اما او را دوباره به صاحبش امانت و سلامت نمیرسانن که خود سبب تیرگی رابط میان دو همسایه شده میتونه. فهیمه باشنده بلاک های افشار که گاه وسایل و کارآمد منزلش به همسایه میته، دوباره او را به همو صورت به دست نمیاره.
سیت چایخوری و غذاخوری که تقریبا 80 دلار ما رو خریده بودم، وقتی کورا بردن دو سه تکه ازو شکست. دیگه به ما قسم چند وقت پیش لفظ دخترش بود، وقتی که از ما خواستن فرش که نو جدید به حساب از میمونخانه بود، پورا بردن چند روز پیششان بود، وقتی که خودم رفتم پشتش خواستم وقتی که دادن تر بود، لکه شده بود، هرچی ما را ششتم جدا از ما میچ درست و پاک نشد. یک بار دیگه متو ضرورت شد، آمدن خانه را گرفتن به خاطر میمونای مردانه خود، مگم سر از وان وقتی که اونا رفتن تمام فرش خراب کرده بودن، با پرده دستای چرب خود پاک کرده بودن، توشک ها خراب شده بود. وقتی هر چیز را که مشکنان خراب میکنن، باز وقتی که میارن پرسان میکنن که آیا پس بخرم برات، خب ما چی بگویم که آب بخر یا نخر، و یا ایست که مثلا تبدیل میشه از پیشن کونه و خراب پس برام میارن.
غلام باقی باشنده کوتی سنگی، امانت خواستن اشیای منزل در وقت ضرورت از همسایه ها کار بجا و درست میدونه، اما در برگرداندن او توجه نمیکنه. او به این عادتش اعتراف میکنه.
اکثر اوقات انسان ضرورت به این پیدا میکنه که بعضی چیزای ضرورت از همسایه های اطراف خود طلب میکنه. معامله میباشه که دوستا میایه و اطفال خرد و کلان وجود میداشته باشه. اگر خراب شه زودتر به کدام همسایه آدم بخره، کدام جنس بخره، علاج نداره. در جریان معامله زیادتر ظروف میشکنه، گم میشه، خراب میشه.
ای طبیعی است که گاه گاه امانت گرفتن اشیا و اموال از همسایه ها ضرورت میفته و هیچ خانه از خود شاید پوره نباشه. اما عبدالوارث کارمند ریاست ارزاق در قدم نخست امانتداری و برگردانیدن اشیا را به صورت سالم و به وقت به همسایه ها وظیفه اخلاقی میدانه. در غیر او به قول او امکان داره صاحب کرم از کرم پشیمان شود.
بین همسایه ها بسیار گپ خوب است که رابطه اصلا داشته باشن، یک وقت چیز ضرورتشان میشه به یکی دیگه بتن. یک گپ بسیار مهم است که بین همسایه ها مسئله امانت بسیار دی باید فکر کنیم. وقتی یک چیز ضرورت یک همسایه میشه از پیش میخوایم، باید دور یا ایلست بگیریم یا نشانی کنیم اون جنس ازوره که دوباره پس برش برسانیم. کمی کمک و همکاری بین همسایه دائم باشه و اگر کسی نمی کار رعایت نمیکنه، همین روانه که بین مردم است، بین همسایه است که از صد خیش یک همسایه پیش است، یعنی آیستا آیستا از بین میره و کمک و همکاری بینشان نمی باشه. مال بر کلگی شیرین است. اگر هر بار ما یک نقص متقبل شویم، خونه میتونه تا دائم آدم تمام جنس خانه خود بختر کمک برکز بکنه و نقص متقبل شود. دائمی کار آدم کده نمیتونه، باید طرف مقابلم باید متوجه باشه. دیگه بگم مال مردم که به اصطلاح کمک میگیرن باید مثل مال خود، حتی از مال خود زیادتر باید سر توجه داشته باشن.
برنامه خانوادگی آشیانه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، با اساس آمارها بیشتر از 70% مردم افغان زراعت پیشه و مال دارند. خانواده های مالدار که به نگهداری و پرورش مواشی مانند گاو، گوساله و گوسفند مشغولند، به شیوه های سنتی و قدیمی طویله هایی دارند که با معیارهای امروزی نگهداری از مواشی مطابقت ندارد. مثلا نمیدانن که در موسم سرما طویله و حیوانات با کدام شرایط باید نگهداری کرد، در حالی که در کشورهای پیشرفته شیوه های نو مالداری به کار گرفته میشه که هم در او حفظ صحی محیط در نظر گرفته میشه و هم به صحت حیوانات و مالداران توجه میشه و هم به محصولاتی که از حیوانات به دست میاد. محمد روان باشندی سرای شمالی از جمله مالداران است که به شیوه سنتی طویله بر حیوانات ساخته. او فکر میکنه طویله حیواناتش را در زمستان هر قدر پیچیده و گرم نگه داره به همان اندازه مالهایش راحت میباشه.
جمعه مونگ پلاسی و او سلوی را دیتره که چیده بیا واکش برته نپریدو.
در زمستان اطراف طویله را با پلاسیک می پوشنیم و در 40 روز چله هیچ گونه مجرای هواکش برایش نمی گذاریم. زیرا اگر کوچکترین مجرای باقی بماند هوای سرد از آن داخل طویله می شود و حیوانات خنک می خورد. اگر هوا سردتر باشد شاید حیوانات را یخ بزند و حتی بمیرد. از این رو هر قدر هوای داخل طویله گرم باشد حیوانات به همان اندازه راحت می
باشد.
اما میرزمان باشنده ولایت لغمان ای رویه محمد روان نادرست می دانه. او از روی تجاربه که دمالداری اندوخته میگه بسته و پیچیده نگه داشتن طویله سبب رطوبت بیش از حد و بدبو شدن فضای طویله می شه و حیوانات به امراض دچار می سازه. او از این رو در نظافت و نگهداری درست طویله و حیواناتش کوشش میکنه.
ما که در اطراف مال و مالداری نگاه میکنیم، خانه‌ش طرف افتورخ میکنیم، روزمره او را پاک میکنیم، خاکستر یا کام میندازم که او خشک شوه و دیگرکی و صوبکی بری او میتیم، بری او پندانه میخرم، با او کنجاله میخرم، او را خوب صحیح ارد میکنیم که باز او گرم میکنیم، بری او میتیم. وقتی که زیاد خنک باشه شو سرش پاران میندازم که او اذیت نشه. بری تبایلا و آکش میمانم، اگه جای سرد باشه بخاری را برش میمانم و وقتی که مریض میشه ایره در کلینیک میبرم، در بهار برش تازه کامیتیم و در زمستان خوش کامیتیم. روزمره او و خورهش میشویم، پاکاری میکنیم، دیوالهش خوب لش میکنیم، به خاطر آوایش روزمره تبایلا خانه را خلاص میکنه تا که تازه آوا نبیه، تنفس خوب نگیره، مریض میشه چارپایه.
دکتر لطیف الله مسئول پروژه لبنیات در کابل به این نظر است که پاکی مرتب و خارج کردن مواد فاضله از طویله تا حد میتونه سبب کم شدن بسیاری از میکروب های بیماریزا از محیط طویله شود. در غیر او هوای بسته سبب تکثر و تجمع حشرات و انتقال امراض به سایر حیوانات و انسان ها شده میتونه.
کچیر غجل مناسب نیوی و حیواناتو که دیر جد مشکل ده.
در صورت نبود یک طویله مناسب حیوانات با مشکلات زیادی روبرو می شوند. کسانی به خاطر سردی زمستان هوای طویله را بسته و کثیف نگه می دارند و هیچ مجرای درن نمی گذارند که در نتیجه رطوبت زیاد و بوی بد فاضله حیوانات سبب پیدایش بسیاری از حشرات در آنجا می شود و هم امراض شش، نمونیا، امراض مفصلی و استخوانی در حیوانات را به وجود می آورد. همچنان هنگام خوابیدن حیوان و تماس بدن آنان با زمین بیش از حد نمناک و آلوده، ورم پستان در حیوان به وجود می آید. بسیاری اوقات امراض مثل سل از یک حیوان به حیوان دیگر و حتی از آنان به انسان ها سرایت می کند.
حیوانات در انسانان انتقالی لکه بروسلوز مرض، لکه توبرکلوز مرض.
دکتر لطیف الله به ادامه گپایش گفت رعایت حفظ الصحه، تهویه هوا و آفتاب رخ بودن طویله، مشوره با وترنران، واکسین به موقع و توجه به تغذیه حیوانات بدون شک به سلامت حیوانات و افزایش محصولاتشان می افزاید. در غیر او مالداران به جای نقص سود نخواهند کرد. برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان عزیز، آموزش سواد و دانش تنها منحصر به یک قشر و منطقی خاص نیست. آموختن علم بر مرد و زن، شهری و دهاتی یکسان ارزش داره و ضروری است. به همین ارتباط به نمایشنامه ای هفته که او را شفیع سمیر نوشته گوش بدین که صدیقه بشردوست، شاه محمد نوران، غزاله امید باختری و عبدالمنان حمیدی او را اجرا می کنند.
شازه جان، ام تندور داغ شدن؟
آه خاله، کل چیز تیار است.
خیلی ببینی، خیلی تو کاسه رو پر که منان بزنم.
شازه، این روزا تو چرا تندور نمی کنی؟ پسر ننیم نان پخته می کنی؟
من خودم می کدم، خالیم خودش گفت که تندور می کنه.
خوب، این دیگه چی گپ از ننه؟
بچه، تو دیگه گپا نمی فهمی، در کار زنا غرز نگی.
ننه، از شازه نازانه جور نکو، بان که باز بیکاره میشه.
بچه بر زنت خود قاد کردن خوب نیست. خدای نخواسته بچه در دل شوگر نشه.
خوه ای تو گپ هست شازیه، خی تو برو یک ذره گندله و سوزی بیار که ننیم برای ما و بابیم بولانی پخته کنه در تندور.
این حدیستی میارم.
خوب گپ زدی بچه. مادر ایدر، دخترت صفرا کجاست؟ چرا سر از او کار نمی کنی؟
حال خود تندور میکنم، او رو چی کار داری؟
حالا مو کجا هست؟
رفته پیش خورخوندی خود که سبق بخونه.
او زن دختر جوان شده، این درس و سبق دیگه کارش نمیایه. امروز سبا میره بخیر پشت بخت خود، سرش کار کو که سبا روز با تو دو نخوریم. نی
چرا؟ سبق خوندن به دردش نمیخوره؟
برای اکسی اثر همه قبر بس هست دیگه.
بابا چی کار داری؟ مرا خو نموندی که مکتب بخونم، بون که سفرا مکتب خود خلاص کنم.
او بچه ایده، مکتب خواندن خو کار آسان نیست. کالا کار داره، قلم و کتاب و کتابچه کار داره. از کجا میشه بگونه؟ کی بیته برد؟ کی میبود خو خیر؟ از چارپنج نفرم از کجا پوره کنم بگونه ایدر؟
ایدر جان، بابی دشمن مکتب رفتن خوارت است.
خو راست میگم اوزن، دختر به مکتب چی؟ دختر قریه ده قریه.
بابا مکتب خود تنها برای شایان نیست، باز از امی قریه خود ما چقدر دخترها مکتب خلاص کردن معلم شدن.
واه واه حال خوب شد. تو دلت است که از کمایی سفورا ما زندگی کنیم؟ ایدر ما یک عمر زحمت کشیدم، کار کردم، شما را کلان ساختم، طرف جیب کسی سعی نکردیم اصلا. تو حال برای من ایره یاد میتی؟
نه بابا تو دگه به من نرسیدی، بان سفولاره که برای خود یک چیزی شوه.
اما اینجا شعار نیست سعی در بچیم، برای دختر دیو و قریه همه که بس هست.
بابا کل چیزا خو برای شایان نیست، یک وقت در قریه خود ما میگفتی که شیطان چراغک بود، اما آل برق است، تلویزیون است، رادیو است.
بابید خودم وقتای قدیم است.
خوده حالی که شما ننه و بچه دست یکی کردیم دیگه ما مجبور چپ خوده بگیرم. او دختر شازیه چی شدی؟
اینه بابا آمدم.
شازیه بگی زوز چندانه بولانی جور کو که من در تندور بزنم.
خو خاله
ایدر بچیم، تا وقتی که بیکار هستی بیا می شاخکای خشک می درخت که تیمی تور بزن، فهمیدی؟ ما میره می جه گوزو می کنم. بیا دیگه.
خو بابا نه این خوب شد که بابیم در ایسه درس خواندن سفورا زود نرم شد. خوب شد که بابیم مثل بعضی از پدرهای سرتنبه و لجباز نیست که نفهم از زندگی اولاد خود بسیایی بکشانه و اونا را مکتب نمانه.
نه بچه بابید نفهم نیست، میفهمه که سواد اولادش به خودش نفهم میرسانه، سبا روز فایده او به همه مردم میرسه. مکتب خواندن دنیا را به مرد و زن روشن میسازه.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون پشاور. خدا نگهدار.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.